منابعی رو نداره، یعنی مجبوره که اصلاحات اقتصادی رو در اولویت قرار بده. گفتم اصلاحات اقتصادی ما همیشه اصلاح نظام مالیات، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر شواقی، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر ندیمی بسیار ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون، خدا
درود بر شما، خدا نگهدارتون. در خصوص چگونگی جایگزینی منابع یارانه‌ای به جای درآمد نفت گفتگو کردم با دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، و جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه و نماینده پیشین مجلس. خیلی ممنونم از این که همچنان بدون خط پردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید از طریق وبگاه iranseda.ir و در تمام ساعات شبانه روز شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. ساعت 19:30 است. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای اعلام نظر، پیشنهاد و انتقادهای شما در اختیار شماست.
ایران بدون خط خوردگی.
و اما در خصوص رونمایی از خودروی پیشرفته زرهی ضد مین و ضد کمین رعد قرار هست گفتگو بکنیم. در مراسمی با حضور وزیر دفاع، فرمانده نیروی زمینی ارتش، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از خودروی پیشرفته زرهی ضد مین و ضد کمین رعد در سازمان صنایع دفاع در اصفهان رونمایی شد. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با سردار محمد عزیزی دلشاد، مشاور عالی صنعتی و تحقیقاتی وزیر دفاع. سردار عزیزی دلشاد سلام بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، عصر جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم سردار عزیزی عزیز و بزرگوار. در خصوص مهمترین ویژگی هایی که این خودروی پیشرفته زرهی ضد مین و ضد کمین داره برای شنونده های ما بیشتر بفرمایید.
مهمترین ویژگی جناب عبید همین است که جناب عالی در اسم بردن از این اشاره فرمودید، ضد مین و ضد کمین. به هر حال برای افرادی که در مناطق پرخطر افراد نظامی تردد میکنن،
بله،
تهدیدهایی که معمولا متصوره خطرناک‌ترین تهدیدها مین‌هایی است که در مسیر ممکنه توسط دشمن تعبیه شده باشه، یا اینکه یه جاهایی کمین کرده باشن علیه نیروهای ما و بخوان حمله بکنن. خب نیروهای ما در معرض خطر قرار میگیرن،
بله،
اگر که وسیله مناسبی نداشته باشن این وسیله میتونه افراد رو محافظت بکنه که اگر تو کمینی گیر افتادن به سمتشون تیراندازی شد محفوظ باشن. اگر روی مین رفتن ممکنه خود رو آسیب هایی ببینه، اما اولا از کار نمیفته و دوما مهمتر اینه که جان افراد و سرنشینانش رو حفظ میکنه.
سردار عزیزی، چه مقدار از تکنولوژی و دانش تولید این خودروی زرهی داخلی است و چه مقدارش از دانش غیر بومی استفاده شده؟
ببینید دانش طراحی این کاملا بومی الحمدلله.
چقدر عالی.
و بله، ما دفتر طراحی خودروی ما اینها رو طراحی میکنه،
بله،
و زیرمجموعه رو انتخاب میکنه، ولی در این حال با توجه به شرایط ویژه‌ای که صنعت کشور ما و اقتصاد کشور ما باش مواجهه، بسیاری از زیرمجموعه ها هم بومی شده که برای تولید انبوه این به گلوگاهی بر نخوریم. بنابراین بومی بودنش در حد خیلی زیادیه. به عنوان خودروساز، خودروساز دفاعی و صنعتی،
بله،
تا درصد خیلی زیادی بومی شده که در تولید انبوه خیلی روان و بدون مشکل انشاءالله کار پیش بره.
سردار عزیز، در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی چه امتیازات و مزایایی داره این خودروی ضد مین و ضد کمین؟
اولا تو این کلاس حرفه‌ای در دنیا خودروهای خوب هستن، تعدادی از سازندگان که می‌سازن، ما مثل خوبای دنیاییم، یعنی از خودروهای خوب این کلاس که در دنیا وجود داره چیزی کم نداره. اما یه نکته خیلی مهم هست که تو موضوعات نظامی به راحتی نمیشه از جای تهیه کرد، و اگر هم جاهای ممکنه به ما اینها رو بفروشن، بعد مقایسه قیمتش خیلی قابل توجهه. معمولا تو محصولات نظامی
بله.
و هرچه پیشرفته تر میشه شدت عرضه بنده بیشتره، اینجوری که به قیمت خیلی گرونی اینها رو اگر هم بفروشن به ما خواهند فروخت، قیمت ما توی همچه محصولاتی حدود نصف قیمت جهانی، و این خیلی نکته مهمی است.
بله.
شنوندگانی که با صنعت خودرو آشنا هستن متوجهن که الان ما در خودروهای غیر نظامی با نظام تعرفه‌ای داریم حمایت میکنیم و صنعت خودرو.
بله.
اینجا کاملا وضعیت برعکسه، ما خیلی حدود نصف قیمت جهانی اینها رو تولید میتونیم انجام بدیم.
بسیار خوب. و این که چقدر طول کشید از زمانی که ایده طراحی این خودرو شکل گرفت تا زمانی که طراحی شد و آماده شد و آزمایش‌های لازم روش انجام گرفت؟
چون آشنایی دارند شنوندگان عزیز با خودروی طوفان که 4x4 بود، یعنی 4 تا چرخ متحرک داشت.
بله.
دو محوره بود. این در واقع یه نمونه بزرگتر نسبت به اون و پیشرفتگی‌هایی داره. خود ایده این که ما خود به این زده میوزد کمین میخواییم که خب نیازش که مدتی سر نیروها مطرح بوده.
بله.
سال گذشته خود به طوفان رونمایی شد. این نمونه که در فاصله کمتر یک سال از اون داره رونمایی میشه، از زمان ایده تا محصولش حدود یک سال طول کشیده.
بسیار خب. و تماما هم کار دست متخصصان ایرانیست در وزارت دفاع.
مهمتر از ساخت طراحیست که طراحی داخلی است.
بله.
یعنی صاحب تایپش خود جمهوری اسلامی ایرانه، مالکیت طرحش.
بله.
و اجزا هم عمدتا بومی است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید،
براتون روزی موفقیت دارم. التماس دعا.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما و شنوندگان محترم که حوصله کردن و یکی دیگر از دستاوردهای مهم صنعت دفاعی رو شنیدن و انشاءالله آشنا شدن باهاش.
درود بر شما، ممنونم، خداحافظ.
تشکر میکنم، خدا حافظ.
زنده باشید. در خصوص رونمایی از خودروی پیشرفته زرهی ضد مین و ضد کمین رعد گفتگو کردم با سردار محمد عزیزی دلشاد، مشاور عالی صنعتی و تحقیقاتی وزیر دفاع. عصر شما بخیر باشه. ساعت 19:37 اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگوست. 30,035 سامانه پنج کوتاه ما در اختیارتون هست. در طول برنامه میتونید ما رو از نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بفرمایید. ضمن اینکه از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از طریق وبگاه ایران صدا روی تلفن همراهتون نصب میکنید، در 24 ساعت شبانه روز میتونید شنونده بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. موسوی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که برخی رسانه‌ها همانند المانیتور اعلام کردند که در تماس تلفنی آقای روحانی با مکرون دو پیشنهاد از سوی فرانسه مبنی بر حساب بانکی با 15 میلیارد دلار برای راه انداختن اینستکس و دعوت از رئیس جمهور ایران برای حضور در نشست گروه 7 در پاریس مطرح شده است، گفت پس از واکنش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران به بی‌عملی اروپایی‌ها نشان داد، برخی از کشورهای اروپایی تلاش‌هایی را شروع کردند و به دنبال فائق آمدن به مشکلات برآمدند. 19:39 است. دعوت میکنم با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو همراهی کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم درباره اظهارات جدید جناب آقای کمالوندی در خصوص میزان اورانیوم غنی شده و تولید اورانیوم با غنای 4.5% گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر آقامیری سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون
خطر. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم عصر خوبی رو طی کرده باشن ان شاء الله.
متشکرم. آقای دکتر آقامیری، با توجه به کاهش فعالیت برجامی ایران، ما الان تا چه سقفی میتونیم غنی سازی اورانیوم رو داشته باشیم؟
ببینید، بر اساس تعهدی که برجام داره تا حدوداً به ازای 300 کیلو بعد انتقال پیدا می‌کرد خارج از کشور و الان این خب ایران تصمیم گرفت که این تعهدات رو تا یه مدتی ملغا کنه تا تصمیم گیری ببینه اروپا و طرفین برجام چه کاری انجام میدن
و اینکه این اظهار نظر آقای کمالوندی چه ابعاد و زوایایی میتونه داشته باشه.
ببینید، این معنیش اینه که ما از اون سقفی که تعهد کرده بودیم بالاتر رفتیم و الان اون تعهداتی که تو برجام بوده رو ما بر اساس اعلام قبلی فعلا لغو کردیم این قسمت کار رو. یعنی ما الان جمع، یعنی با از یه حدی که غنی‌سازی بالاتر میرفت از 3.6 بعد به خارج فرستاده میشد که الان این اتفاق نیفتاده و ایران مقاومت کردند.
بسیار خوب آقای دکتر آقامیری، ما این سوالات رو از این جهت پرسیدیم که بیشتر به توانمندی‌های هسته‌ای خودمون هم پی ببریم و هم مرور بکنیم و هم شنونده‌های ما بیشتر واقف بشن.
این یک مفهوم دیگه داره این کاری که ایران انجام داده که ما در شرایطی که هستیم می‌خوایم برگردیم به سمت اینکه به توانایی قبل از برجام برسیم، یعنی می‌خوام اون آمادگی که قبل از برجام داشتیم رو این رو الان به اون توانایی برسیم و سعی کنیم برگردیم به اون شرایط و این نشون میده که ایران توانایی این کار رو داره و خواهد داشت.
و این که آقای دکتر آقامیری، با توجه به این که حضرت عالی هم تجربیات زیادی در این حضور در این خصوص دارید و هم سوابق زیاد دارید، بفرمایید که ما آیا الان ظرفیت این که بیش از این مقدار هم غنی سازی بکنیم و از توانمندی ها و دستاوردهای هستیمون بهره ببریم داریم یا نه؟
بله، ایران قبل از برجام خب توانایی داشت تا 20% هم غنی سازی رو افزایش داد، رفت بالا.
بله.
و تقریبا موفق هم بود و تو برجام خب با محدودیت روبرو شد، ما با محدودیت های روبرو بودیم.
بله.
کردیم خودمون رو در مقابل تعهدی که داشتیم. الان خوشبختانه بازیابی داره میشه اون شرایط، یعنی ایران از نظر توانایی فنی در سطحی هستش که میتونه اظهار وجود کنه و برگرده به اون قدرت و امکاناتی که قبل از برجام داشت و به نظر میاد که موفقم خواهد بود انشاءالله.
خب آقای دکتر آقامیری، ما الان تا ظرفیت حدود 20% زیر ساختاش فراهم هست اگر بخوایم غنی سازی
بکنیم؟ متاسفانه یه مقدار خب سانتریفیوژ ها میدونید که ما با محدودیت این سانتریفیوژ ها رو داشتیم و وجود داشته و به خاطر تعهدی که تو برجام داشتیم، یعنی 5000 تا بیشتر سانتریفیوژ پیوان چیز آی آروانا فعال نبوده.
بله.
که امیدوار هستیم که انشالله این رو بتونیم ما یک بازیابی بکنیم، یعنی بازگشت به اون سانتریفیوژهای عملیاتی که کار غنی‌سازی رو برای ما انجام میداد، نه سانتریفیوژهایی که توسعه داده بودیم و خودمون انجام میده و استفاده میدیم.
چقدر زمان لازم داریم برای اینکه برگردیم به اون شرایط؟
ببینید، باید تقریبا به حدود 20000 تا رو حداقل برای اون شرایط داشته باشیم که ما بتونیم به اون شرایط قبل از برجام برگردیم، که این امکانش هست، یعنی در انبار موجوده، اینا موقتا به انبار سپرده شده بود.
بله.
و مجددا باید اگه بخوان ایران تصمیم بگیره برگرده به اون شرایط، باید این فضا رو مجددا فراهم بکنه که اون تعداد به 20000 تا سانتریفیوژ برسه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر آقامیری.
ممنونم از شما. ببخشید من در شرایط مناسب نبودم، شنوندگان عزیزم مصاحبه
درود بر شما. درود بر شما.
تمرکز یه مقدار خیلی مناسب نبود. متشکرم از شما.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
ممنونم. در خصوص اظهارات جدید آقای کمالوندی درباره میزان اورانیوم غنی شده و تولید اورانیوم با غنای 4.5% گفتگو کردم با دکتر سید محمود رضا آقامیری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست. از هر کجای ایران اسلامی با شماره گیری 162 میتونید مستقیما با همکاران ما در واحد روابط عمومی گفتگو بکنید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید مطرح بفرمایید. اما در خصوص اهمیت حضور معاون اول رئیس جمهور در اولین مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان می‌خوایم در یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه گفتگو بکنیم. لطفاً شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای محمد رضا فرغانی سفیر سابق ایران در ترکمنستان با ما همراه خواهند بود در خصوص اهمیت حضور معاون اول رئیس جمهور در اولین مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان. با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای فرغانی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. آقای فرغانی، از چه جهت حضور آقای جهانگیری در این مجمع که اولین مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان هست اهمیت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جمهوری اسلامی ایران در سطح نخست وزیران کشورهای حاشیه دریای خزر در اشغالات ترکمنستان در واقع در ادامه حضور کشورها و همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس برای رسیدن به تفاهم در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و همطور همکاری های همه‌جانبه 5 کشور فرعی دریای خزر باشد.
بله.
اهمیت دیگر این حضور از این جهت هست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین کشور پیشنهاد دهنده تشکیل اجلاسیه یا همکاری های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر هست که در توسط دولت قبل پیشنهاد شد و مورد بلافاصله مورد تصویب و تایید دیگر کشورهای دریای خزر قرار گرفت و امروز ما شاهد اولین اجلاس همکاری اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر در سطح نخست وزیران است.
و اینکه آقای فرغانی، امکان شکل‌گیری شورای همکاری مشترک بین کشورهای حاشیه دریای خزر هم وجود داره. با شکل‌گیری این شورای همکاری چه اتفاقاتی میتونه بیفته و چه مزایایی برای کشورهای حاشیه دریای خزر خواهد داشت؟
توجه دارید که کشورهای حاشیه دریای خزر به لحاظ همکاری های گسترده در زمینه مسائل تجاری و همینطور مبادلات اقتصادی و به ویژه نقل و انتقال انرژی هم از نفت و گاز دارای همکاری های خوبی هستند و حوزه دریای خزر در واقع یکی از غنی‌ترین حوزه های انرژی جهانی به شما میره و بسیار مورد توجه هست.
بله.
اهمیت در حوزه دریایی، حوزه آبی دریای خزر در واقع به لحاظ هم جمعیت، هم ساختارهای اقتصادی و هم همگرایی های اقتصادی متعددی که بین کشورها هست از اهمیت بالایی برپا داره و میتواند به عنوان یک الگو و نمونه خوب از همکاری های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه که حوزه آبی دریای خزر باشه در جهان قرار بگیره و به همین اساس کشورهای حاشیه دریای خزر در راستای همکاری های حقوقی و بین‌المللی که با یکدیگر دارن و برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در واقع به این تفاهم رسیدن که از نظر اقتصادی هم این همکاری رو داشته باشن و حجم مبادلات بالای تجاری بین کشورهای 5 کشور حاشیه دریای خزر از یک طرف و وجود دو قدرت مهم اقتصادی یعنی ایران و روسیه در بین این 5 کشور در واقع خود به خود پتانسیل و ظرفیت خوبی رو برای اینکه یک سازمان همکاری اقتصادی موفقی باشه در آینده برای کشور منطقه توجه ها رو به خودش جلب کرده و از این بابت از بابت دیگر کشورهای منطقه به نوعی با آمریکا از طرف آمریکا مورد توجه هستند به این باب، از این جهت که هم روسیه و هم ایران دو کشوری هستند که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
بله.
و آمریکا کشورهای دیگری رو هم مثل قزاقستان مورد تهدید برای تحریم قرار داده.
بله.
و تهدید به تحریم کرده. بنابراین این هم نکته مهمی است. از طرف دیگر دو کشور قزاقستان و روسیه عضو سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا هستند.
بله.
که به سازگی جمهوری اسلامی ایران هم به عضویت منطقه آزاد تجاری کشورهای اوراسیا در اومده.
بله.
بنابراین با ایران سه کشور میشن. این یک بعد دیگر هست که دارای تعرفه‌های تجاری و ثوابت اقتصادی خوبی خواهند بود در آینده. بنابراین دو کشور ترکمنستان و آذربایجان هم که دارای منابع بسیار غنی از نفت و گاز هستند و میتوانند بالانس اقتصادی رو در منطقه تعیین کنند، میتواند نقطه مثبتی در همکاری های اقتصادی حوزه آبی دریای خزر باشه.
بله.
که هم حجم روابط اقتصادی بین کشورهای پنجگانه دریای خزر در حال حاضر گفته میشه بالغ بر حدود 60 میلیارد دلار هست.
بسیار. آقای فرقانی، شما یه اشاره کردید به این که ایران و روسیه مورد تحریم غرب قرار گرفتن. این شورای همکاری مشترک اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر و تبادلات تجاری میتونه کمک بکنه به این که یک بخش عمده ای از نیازهای خودشون رو کشورها در خود منطقه و در بین کشورهای اطراف خودشون تامین بکنن و نیازهاشون رو و اون تحریمها رو در واقع دور بزنن. با این تامین قدرت اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر هم افزایش پیدا خواهد کرد. این چه پیامی میتونه داشته باشه برای کشورهای منطقه غرب آسیا و کشورهایی که در ارتباط و در تبادل اقتصادی و تجاری با این پنج کشور خواهند بود؟
به نکته خوبی اشاره کردید شما و همونطور که گفته شد ما الان در همین منطقه هم سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا رو داریم، ایران، قزاقستان و روسیه عضو اون هستن.
بله.
و سازمان همکاری های اکو رو داریم که جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان عضو اون هستن. و در واقع سازمان همکاری های اقتصادی حوزه دریای خزر با توجه به اینکه در یک منطقه قرار گرفته و همه کشورها با هم دیگه داره مرز مشترک و هستن و همسایه هستن که دیگر نیازی برای تبادلات تجاری اقتصادی برای استفاده تنظیر از کشورهای دیگه نیستن از یک طرف، و همینطور قدرت مبادلات پولی و بانکی خوبی که میتونه بر اساس ارزهای ملی کشورهای منطقه صورت بگیرد نقطه بسیار مثبتی است که میتواند سازمان همکاری های دریای خزر رو در واقع مکمل سایر سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای بکنه.
بله.
با قدرت بیشتر و با انگیزه های بیشتری که در حال حاضر در دو طرف، یعنی در دو قدرت اقتصادی حوزه خزر یعنی ایران و روسیه وجود داره، و همه اینها در واقع میتواند مکمل و نقص مکملی در همکاری های اقتصادی بین کشورهایی که به نوعی تحت تحریم های آمریکا و غرب هستن.
بله.
برای مقابله با این تحریم ها قرار بگیرن و قرار داشته باشن.
بسیار. آقای فرقانی، به لحاظ ژئوپلیتیک منطقه آسیای میانه و غرب آسیا رو به بیزی استراتژیک انرژی میشناسند و مطرح شد. شما اشاره کردید به سازمان همکاری های اکو. این موقعیت و این جایگاه و این شرایط چقدر میتونه کمک بکنه و چقدر تاثیرگذار هست؟
بیزی انرژی منطقه حوزه آبی دریای خزر که شما به این اشاره کردین در واقع در حال حاضر دومین منبع بزرگ انرژی جهان تلقی میشه به لحاظ داشتن منابع و ذخایر بسیار عظیم گازی در درجه اول و بعد از این نفت.
بله.
در حال حاضر پنج کشور حاشیه دریای خزر که عبارتند از روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان به تنهایی بیش از 15 میلیون بشکه نفت رو در روز صادر میکنن، یعنی بزرگترین، این همکاری میتواند به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت نفتخام در جهان تلقی بشه و بالاترین سطح قرار بگیره. از طرف دیگه از نظر داشتن منابع گازی باید توجه داشته باشیم که روسیه دارای بیشترین منابع ذخایر گازی شناخته شده در جهان هست در حال حاضر و بیشترین تولید کننده و تولید کننده در جدول گاز دنیا.
بله.
ایران دومین کشور دارای ذخایر گاز و دومین کشور تولید کننده گاز طبیعی جهان هست و ترکمنستان هم در رده سوم و یا چهارم قرار داره از نظر داشتن منابع عظیم گاز.
بله.
از نظر منابع نفتی هم که گفته شد در حال حاضر آذربایجان و قزاقستان دو کشوری هستند که روزانه چیزی حدود 2 میلیون بشکه نفت صادر میکنن علاوه بر نیاز داخلی خودشون و همینطور تامین کننده عمده فرآورده های نفتی و سوخت در منطقه هست، منطقه غرب آسیا هستن که در کنار اینها جمهوری اسلامی ایران و روسیه قرار داره.
بله.
بنابراین همه اینها در مجموعاً باعث میشه که حوزه دریا، حوزه آبی دریای خزر به عنوان اولین دارنده منابع عظیم نفت و گاز و انرژی جهانی شناخته بشه و از این بابت همکاری کشورهای منطقه میتواند بسیار برای تاثیرگذاری در بازار نفت و انرژی جهانی
اهمیت داشته. متشکرم. خیلی ممنونم از شما آقای فرقانی. عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص اهمیت حضور معاون اول رئیس جمهور در اولین مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا فرقانی، سفیر سابق ایران در ترکمنستان. ممنونم از همراهیتون با بدون خط خوردگی. امشب اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه با آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. وقت بخیر. خداحافظ.